أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و همراه با شما. درود و صلوات میفرستیم بر نبی اکرم و اهل بیت پاک و مطهر ایشان. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله که ایام به کامتون باشه و صحت و سلامتی و قلب خاشع، ایمان استوار، زبان شاکر و انشالله سلامتی تن و بدن نصیب و روزیتون باشه و دعاتون هم مستجاب. توفیق دارم تا عرض سلام داشته باشم خدمت استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین پور امینی. سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المعصومین سیام مولانا بقیت الله فی الارضین. خدمت بینندگان عزیز هم عرض سلام کنم.
سپاسگزارم از شما جناب استاد. خب دوستان عزیز بیننده، انشالله که از ایام ماه شعبان المعظم به خوبی بهره میبرید. ما رو هم دعا میفرمایید. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فيما بقي من. خب عنوان برنامه ما فرکانس تاریکی است و بارها و بارها در همین برنامه از طریق همین رسانه آرزو کردیم که انشالله به روزگاری برسیم که با قطع شدن دست استکبار از رسانه ها، با دور شدن شبکه های شبه‌افکن و معاند و منافق از بستر رسانه‌ای، ما به جای برنامه فرکانس تاریکی برنامه نورون علی نور رو تقدیم شما کنیم. از این شبه ها و به هر حال وزر و وبالی که دارد عبور کنیم و دائم نور اهل بیت رو و نور کلام اونها رو به دلهای مؤمنین و مؤمنات در سرتاسر جهان توفیق داشته باشیم. بتابانیم که امام رضا علیه السلام فرمودند لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا. اگر مردم حسن و زیبایی کلام ما به دستشون برسه، الناس قطعا از ما پیروی خواهند کرد. اما به هر حال تقدیر این چنین است، باید از حسن حسین دین دفاع کرد و یکی از راه‌های دفاعش هم همین پاسخ دادن به شبهات هستش. اولین کلیپ رو با هم ببینیم و بشنویم و بعد انشاءالله مفصل در خدمت شما باشیم.
حضرت علی در نهج البلاغه نماز پنجگانه در پنج وقت بخونید. آخوند میگن نماز پنجگانه در سه وقت بخونید. علی گفت که گفت قرار نیست که هر چه علی بگه ما انجام بدیم، هر چه آخوند گفت. اگر آخوند فرمان علی رو تایید کرد، خب سخن علی خیلی خوبه. اگر آخوند سخن علی رو تایید نکرد، سخن علی دوریال مردش نداره. علی و جعفر صادق و باقر و همه اینها گفتن که آقا عاشورا روزی بگیرید. نه 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 نه، کی گفته؟ اصلا اهل بیت گفتن تقیه بوده، از روی ترس بوده. ما آخوند که نترسیم، ما که نمیترسیم. روزی نگیرید، جشن تبل بیارید، شیپور بیارید و آب پرتقال اینا توزیع کنید. حضرات اهل بیت بعد رمضان، بعد از نماز عشا، نمازهای نافله یا همون تراویحی که اطلاق میشه برش، نماز میگفتن بخونید جماعتن و غیر جماعتن و رسول الله این کار انجام میداد. امام جعفر صادق میگه نه 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 نه، اهل بیت اینکه قرار نیست هرچه اهل بیت گفتن ما انجام بدیم. قرار هرچه آخوند تایید میکنه، یعنی دین آخوند، مذهب اهل بیت آخوند، اگر امامان مؤید اون سخن گفتن خیلی خوب، این شد دلیل. اما اگر اهل بیت امامان برخلاف آخوندها نظر داد، قیه یعنی باطل، یعنی پوچ، یعنی بی اعتبار، یعنی بی ارزش، یعنی به درد نخور.
یک نفس عمیق بکشید دوستان عزیز بیننده. میدونم شما هم والکاظمین الغیظ. به هر حال یک نفس عمیق بکشیم، یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه ذره آرام بشیم از مطالب گزافی که ایشون گفت. ببینیم حال محضر استاد در خدمتید.
بله، اینو فکر میکنم دو وقت جواب بدم، حالا بعد تفکیکی باید.
خواهش میکنم
جواب اجازه بدید.
در خدمت.
بالاخره اختلاف ما با اونها تعارض آخوند و سلفیانی، به واقع تعارض حقیقت و فریبه.
راست و دروغه.
راست و دروغ، تعارض سنت پیغمبر با در واقع سلفی هاست. به واقع میتونیم اینطور تکرار کنیم که اینها تمرد کردن از سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله، ادعای سنت پیغمبر میکنن، ولی چیزی که خودشون باور دارن تحمیل میکنن به سنت پیغمبر. اینو یه بندار بازش کنم. ببینید، به اذعان همه شیعه و سنی، سنت چیزیست که وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بهش عمل میکرد. چه کسی عمل به سنت نبوی کرد؟ سوال ماست، جواب بده. چه کسی به سنت عمل میکرد و چه کسی به سنت عمل نمیکرد؟ معتقدیم سلفیون به سنت پیغمبر عمل نمیکردن و به واقع اینا اهل سنت نیستن، اهل سنت واقعی. از سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و مراد شارع دورن. چیزی رو اومدن در واقع تحمیل به شارع کردن، اون چیزایی که خودشون دوست داشتن.
یه جایی مثلا رنگ بدعت گرفت.
بله، رنگ بدعت گرفت. برخی از سلف که اینها ادعای افتخاری در واقع ادعا و افتخار پیروی از اونها رو دارن، خب بالاخره مانع نشر حدیث پیغمبر شدن. خب وقتی که حدیث نباشه چیه، دیدگاه خودشون رو اومدن به عنوان شرع تحمیل کردن به دستگاه فکری و اعتقادی و احکامی در واقع امت اسلام.
حسبنا کتاب الله. حالا کتاب خدا رو کی توضیح بده؟ ما توضیح میدیم، نه اونی که پیامبر.
اولا من بکنید، در واقع محو تدوین و نقل سنت پیغمبر باب شد رسما، به موازاتش دوری از در واقع اطرت به عنوان ثقل اصغر، خب باعث شد که سنت پیغمبر به سرعت در جامعه تغییر بکنه و دگرگون بشه و همون نکته که شما فرمودید، چی پدید بیاد؟ بدعت جایگزین سنت بشه. اینها به واقع اهل بدعتن تا اهل سنت، اقرارم هست. من در واقع این اقرار رو به عنوان دشت اول عرض بکنم. برای ابن عازب یه صحابیه، اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله، متوفایی که سال 72 هجری، حدود 60 سال بعد از هجرت پیغمبر اکرم، در واقع بعد از رحلت پیغمبر اکرم فوت کرد. این برای ابن عازب به مسیب ابن رافع میگه، مسیب تابعی سال 105 فوت کرد، میگه تو خبر نداری که ما چه بدعتهایی بعد از پیغمبر گذاشتیم. یک صحابی داره اقرار میکنه به یه تابعی که ما بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله چکار کردیم؟ بدعت. اقرار العقلاء علی انفسهم جایز. حدیث از کجاست؟ متون شیعه؟ نه، من بخاری آوردم، صحیح بخاری، حالا متنشم خدمتتون عرض میکنم. صحیح بخاری حدیث 41-70. من چون این تک جلدی رو دارم اصرار میکنم که شمارش رو بخونم که در واقع دوستان اگر بخوند، حالا چون چاپای مختلفی هست بر اساس چاپای مختلف. حدیث 41-70، حدثنی احمد ابن اشکاب، حالا بینندگان حدیث هم ببینن، حدثنا محمد ابن فضیل عن العلاء ابن مسیب عن ابیه. علاء ابن مسیب از پدرش نقل میکنه، از مسیب ابن رافع نقل میکنه، قال لقیت البراء ابن عازب، همون برایی که خدمتتون عرض کردم،
صحابی بود
رضی الله تعالی عنهما، فقلت طوبى لك صحبت النبي. حدیث رو حالا خدمتتون نشون میدم. طوبى لك صحبت النبي
و بایعته. ببینید حدیث رو، خوش به حال شما آقای برا ابن عازب، چرا که بالاخره شما همراه پیغمبر بودید، تحت شجره در قضیه حدیبیه با پیغمبر اکرم بیعت کردید. ببینم بینندگان عزیز، در من صحیح بخاری نقل میکنم، آقای برا ابن عازب چی گفت؟ یبن اخی، پسر برادر، انک لا تدری ما احدثنا بعده. چی میگی تو؟ تو نمیدونی که ما بعد از پیغمبر اکرم چه کردیم. اقرار یک صحابی، اینم از صحیح بخاری. حالا چرا سبب در تغییر سنت شد؟ چون بی توجهی به حدیث پیغمبر فرمودید دیگه، حدیث رو نقلش رو تدوینش رو ممنوع کردن، به حدی که اصلا دیگه این فرهنگ دگرگون شد، ارزش نبود. حاکم مثلا به عنوان یه شخصی مثل معاویه که شد خلیفه، از نقل حدیث پیغمبر کراهت داشت. خلیفه مسلمین، همون کسی که این افراد که این حرف رو مطرح میکنن سینه چاکشن و مردم رو از نقل حدیث منع میکرد، فقط میگن تنها یک روز حدیث رو از پیغمبر نقل. این کی اشاره کرده؟ این تاریخ مدینه دمشق میگه، ابن عساکر جلد 62 صفحه 116 تو اون بخش زندگی معاویه میگه کراهت داشت حدیث پیغمبر رو نقل نمیکرد. حالا ممکنه بینندگان و کسانی که منصفن این سوال مطرح بشه، چرا؟ راز دوری از سنت پیغمبر چی بود؟ چرا این جنایت شد؟ از چرا بدعت جای سنت نشست؟ بالاخره مردم خود یه برنامه‌ای داشته باشن برای کار، وقتی که حدیث نباشه بدعت جاش میشینه.
بله، یه قاعده این هستش، میگن قانون بد بهتر از بی قانونیه.
حالا چرا اومدن این کارو کردن؟ برای دوری از عترت. چون بالاخره اگه اون گنجینه بود، گنجینه اکثرش زعامت، پیشوایی و مرجعیت عترت رو مطرح میکرد. اینا اومدن چیکار کردن؟ بایکوت کردن، به خصوص برای دوری از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. یه نمونه را عرض کنم، آیه حیدری عزیز از فخر رازی نقل میکنم. خب فخر رازی مفسر بسیار مطرح بینه، در واقع این علمایی که تو این سده اخیر هستن از اهل سنت، هیچ کدومشون یک دهم علمیت فخر رازی رو ندارن. یه ریشیابی میکنه نسبت به اون بحث آهسته خوندن بسم الله الرحمن الرحیم.
بله، جهر و اخفات.
تو جلد یک صفحه 179 یه قضیه مفصلی داره که بعد من اون راز رو میگم که چرا از سنت پیغمبر دور شدن. خودش میگه که الجهر به ها سنه، مثلا بلند گفتن در نمازهای جهری، در نماز صبح، در نماز مغرب و عشا و کلن چه در نماز، در تمام نمازها جهر به بسم الله چیه؟ سنته. و یدل علیه وجوهون و حججون، ادله فراوانی رو ذکر میکنه که این سنتی که متاسفانه خیلی ها از غیر شیعیان عمل به این سنت نمیکنن. بعد رد پای معاویه رو اینجا مشخص میکنه که این معاویه بود که این جهر به بسم الله الرحمن الرحیم رو ممنوع کرد. میشه این سلفی بگه که من در واقع متکی به سنت پیغمبرم؟ نه، تو متکی به سنت معاویه ای، متکی به بدعت معاویه ای.
چشمتو بر حقیقت بستی،
چشم و در واقع فریب رو سر لوحه خودت قرار دادی. خودش بعد نقل میکنه مرواه شافعی به اسنادی ان معاویه قدم المدینه، یه داستانی نقل میکنه که معاویه اومد مدینه در مسجد پیغمبر، ولم یقرأ بسم الله الرحمن الرحیم، نخوند، ولم یکبر عند الخفض الى الرکوع والسجود. وقتی که نمازش رو تموم کرد، مهاجرین و انصار رفتن دورش فریاد زدن. فلما ما سلما ناداه المهاجرین و الانصار، یا معاویه سرقت من الصلات، نماز از ما دزدیدی، نماز واقعی رو. ای انسان نابکار، نماز پیغمبر اکرمی که ما بهش اونس داشتیم که بسم الله رو بیان میکرد، تو از ما دزدیدی. عین بسم الله الرحمن الرحیم و عین تکبیر عند الرکوع و سجود ثم انه اعاد الصلاه. پس ببینید یک هجومی شد، یه مقدار چیکار کرد؟ عقب نشینی کرد. حالا این نکته رو من اینجا میخوام عرض بکنم که چرا حذف کرد. خودش ریشیابی میکنه ان علی، صفحه بعد، علیه السلام کان یبالغ فی الجرح، همون فخر رازی میگه حضرت علی علیه السلام چون اصرار داشتن بر حفظ سنت پیغمبر در همه اجلا عبادت و غیر عبادت، در نماز مبالغه میکرد فی الجرح به تسمیه، اینکه بسم الله رو بلند بگه. فلما وصلت دوله الى بنی امیه، وقتی که حالا حاکمیت به بنی امیه رسید، بالغ فی المنع من الجهر، رسما چیکار کردن؟ منع کردن، رسما منع کردن جهر بسم الله الرحمن الرحیم. چرا؟ آی حیدری بینندگان عزیز متن رو ببینید، از فخر رازی نقل میکنم. بنی امیه وقتی که از سال 41 بعد رسما اومدن خلافت رو دزدیدن و بر مسند پیغمبر اکرم قاصبانه نشستن، بالغ فی المنع من الجهر، اینو فخر میگه، سعیان فی ابطال آثار علی، خواستن آثار علی رو چکار بکنن؟ علی علیه السلام رو باطل بکنن، در حالی که نمیخواستن آثار علی رو باطل کنن، آثار پیغمبر رو میخواستن باطل کنن.
چون حضرت علی که راهی غیر از عزیز
آفرین، حضرت علی چون پایبند بود به حفظ و نگهداری و حراست
مگه پیغمبر نفتن انا مدینه طلعیم علیون بابا ها
و هر مسیر رو علی میپیماید شما بپیمایید.
الحق مع علی،
الحق مع علی و علیون مع الحق. پس ببینید این ترک سنت پیغمبر از سوی بنی امیه شکل گرفت، چون معتقد بودن علی بر جهر بسم الله الرحمن الرحیم اصرار داره.
حتی تو این ریزکاری ها هم میخواستن بر علیه علی علیه السلام باشه،
ولو بر این که در واقع پشت پا بزنن به کل اون چیزایی که
پیغمبر، بعدا میگیم که چرا اینجوری بوده. بله،
شافعی میگه این رو در کتاب ام نقل میکنه و از وهب ابن کیسان از ابن زبیر نقل میکنه که تمام سنت های رسول خدا تغییر پیدا کرد، حتی نماز هم. جهر رو ببینید، اینو باز شافعی محمد ابن ادریس نقل میکنه، کل سنن رسول الله قد غیرت حتی الصلات. برخی از سلف به خاطر بغض با علی سنت پیغمبر رو ترک کردن. یه قضیه از نسائی نقل کنم در سننش. نسائی یه جمله‌ای رو میگه خیلی زیباست، یه سال حج بود، سعید ابن جبیر نقل میکنه، کنت مع ابن عباس به عرفات. خب روز هشتم یا هشتم که میرن که شب عرفه یا منا باشن یا عرفات، بالاخره اعمال حج از ظهر عرفه شروع میشه دیگه، از ظهر نهم شروع میشه تا غروب. بالاخره یکی از اعمالش تلبیه است، چون از اونجا در واقع تلبیه شروع میشه، لبیک گفتن.
ابن الله و ایوکم
ان شاء الله، و همچنین بینندگان عزیز خدا ان شاء الله این بیماری کرونا رو هم رفع بکنه و ان شاء الله اسباب سفر ارادتمندان و علاقمندان به حرمین شریفین باز بشه ان شاء الله. سعید بن جبیر میگه کنت مع ابن عباس به عرفات، فقال مالی لا اسمع الناس یلبون، چرا مردم ساکتن؟
چرا تلبیه نمیگن؟
چرا تلبیه نمیگن؟ تلبیه فرضه، باید گفته بشه. قلتو یخافون من معاویه، چون دوره حاکمیت معاویه بود، آقا از معاویه میترسن، سنت پیغمبر دارن ترک میکنن. چرا؟ از یه خلیفه منحوسی به نام معاویه ترس دارن. فخرج ابن عباس، ببینید شیر بود، دلیر بود، از صحابی وفادار بود. فخرج ابن عباس من فستاتهی، عزیزان از سنن نسائی دارم نقل میکنم، از خیمش اومد بیرون، فقال لبیک اللهم لبیک لبیک. بعد اون جمله رو دقت کنند بینندگان عزیز، میدونم این حرف مجری سلفی رو خیلی در واقع ترتیب اثر نمیدید، گزاف بودنش رو واقفید، ولی ببینید اهل سنت واقعی کی هست.
بله.
فانهم، یعنی همین معاویه و من تبع معاویه و حتی این کسی که این مجری که در واقع این گونه حرف زد. بله. فانهم قد ترکوا السنه، اینا سنت پیغمبر رو ترک کردن. چرا؟ من بغض علی، به خاطر اینکه بغض علی رو دارن حاضرن تمام سنت پیغمبر زیر پاشون بذارن. سنت نبوی با محوریت اهل بیت هست که میتونه حفظ بشه. همین چیزی هم که ما داریم به برکت وجود اهل بیت عصمت و طهارت بود، به برکت عطرت بود. ان تمسکتم بهما لن تضلوا، نکردن متاسفانه.
بعد حالا توجه هم داریم که بغض علیین نه زمان حضرت علی علیه السلام، بابا یعنی الان در این جامعه حضرت علی علیه السلام آمده به عنوان خلیفه سکانداری جامعه رو کرده، یعنی چه فرض کنیم شیعه باشد چه سنی باشد همه از این تبعیت کردن از این ولی خدا، بعد حالا بعدش میان این رو تغییر میدن.
پس ببینید، من میخواستم برای جواب این فرد اول تعریفی از سنت داشته باشم که سنت پیغمبر
چیه. کلی بحث رو بگیم،
چه کسی پیرو، چه کسی اهل سنت و چه کسی اهل بدعته. این قضیه رو از بخاری نقل میکنم، چون من امروز بخاری رو آوردم چند تا حدیث موادش نقل بکنم. یه سخنی رو از عمران ابن حسین نقل میکنه، عمران بله عمران ابن حسین نقل میکنه. این عمران سال هفتم مسلمان شد، خودش و پدرش، همون سالی که ابو هریره هم مثلا این سه نفر دارن تو همون سال بودن، معروف به ابو نجید. این دوره خلیفه دوم، دوره عمر ابن خطاب، قاضی بصره بود. سال 52 هم درگذشت. بالاخره یکی از صحابی ناموری بود در اون عصر. این صحبتی رو نقل میکنه بخاری ازش، نشون میده که تغییرات سنت پیغمبر و جایگزینی بدعت حتی تو نماز هم سرایت کرد. و صحابی که دور پیغمبر نماز پیغمبر رو دیده بودن، تشنه نماز نبوی بودن، تشنه نماز محمدی بودن. کجا این آتششون در واقع به سیرابی منتهی شد؟ وقتی بود که علی ابن ابی طالب اومدن بصره و یه نمازی خوندن، همه دهنها واموند. عجب چه نماز با حالی،
ما رو رساندی به سنت نبوی،
ما رو به یاد پیغمبر و نماز پیغمبر انداختی. حدیث 784 بخاری، 784 میگم چون چاپای مختلف شده بخاری، من چاپ تک جلدیش رو خریدم.
از کجا گرفتی؟
اینو از مکه مکرمه خریدم، تاریخشم گذاشتم.
از ایران هم نگرفتید؟
نه، مکه بوده، 70 ریال هم دادم، 70 ریال بالاخره حالا شما
پول خوبی بوده.
اردم نمیدونم، من اینو گفتم که لااقل این عزیزانی که میان پشت این تریبون و این حرفا رو میزنن، منابع ما رو بخرن و شاید باعث بالاخره
بیان از قم بخرن.
784 بله. ببینید، داره حدثنا اسحاق الواسطی حدثنا خالد عن جریری عن ابی العلا عن مطرف عن عمران ابن حسین سلام علی. این عمرانی که قاضی بصره بود و حضرت علی علیه السلام در دوره بعد از جنگ جمل میشه دیگه، رضی الله عنه، بالبصره قال فقال ذکرنا بله ذکرنا هذا الرجل، حاضر رجوع منظور حضرت علی علیه السلام، بله، صلاتن کنا نصلیها مع رسول الله.
نوستالژی هم داشته پس، یعنی
خاطره بوده،
خاطره داشته.
قربان آقا علی ابن ابی طالب برم که یه نماز خون، صحابه که سالها بود که از سنت پیغمبر دور شدن، حتی در نماز یاد نماز پیغمبر افتادن. کنا نصلیها مع رسول الله فذکر انه کان یکبر کلما بله رفع و کلمو
بله. همه حرکات تکبیر.
ببینید، حالا حرف این است که ما مدعی هستیم که بالاخره اهل سنتیم، یا توی سلفی که اومدی این حرف رو زدی. حالا بریم سراغ مصادیق.
بله دوستان عزیز، خب چون این شبهاتی که ایشون پشت سر هم زنجیره بار گفت، باید تفکیک بشه و دونه دونه پاسخ داده بشه. ما همینجوری برنامه فرکانس تاریکی همینجوری تهیه نمیشه. دوستان زحمت میکشن اینا رو تفکیک میکنن که ما از ذره ذره اینها بگیم. یعنی ببینید، یه وقت یک فردی یه دروغ میگه بین 10 تا راست، مثل شبکه‌های معانه، شبکه‌هایی که کار سیاسی میکنن، یکی مثل ایشونی که همینجوری دروغ میگه پشت سر هم، و آدم به خشم میاد و اونجاست که من عرض میکنم الکاظمین الغیظ. من فقط یک دعا دارم که در زیارتنامه زیارت امینالله آمده و زیارت‌های دیگه‌ای هم هست که تکرار شده در زیارت امام رضا علیه السلام. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وحملوا الناس على اكتاف آل محمد. بخشای تفکیک شده رو با هم ببینیم و پاسخ جناب استاد رو.
حضرت علی در نهج البلاغه نماز پنجگانه در پنج وقت بخونید. آخوند میگن نماز پنجگانه در سه وقت بخونید. علی گفت که گفت قرار نیست که هرچی علی بگه ما انجام بدیم، هرچی آخوند گفت. اگر آخوند فرمان علی رو تایید کرد، خب سخن علی خیلی خوبه. اگر آخوند سخن علی رو تایید نکرد، سخن علی دوریال مردش نداره.
در خدمت شما.
این هم جلوه ای از فریب بود که این فرد گفت. بالاخره ما کاری با آخوند نداریم، ما کاری با امیر المؤمنان روی لوالفداه داریم.
همه کارمون با بود.
اصرارم دارم که بگم امیر المؤمنان، ولو بر این که این فرد بسوزه، چون این لقب مختص به این وجود عزیز و نازه. به دروغ نگید امیرالمؤمنین این گونه نماز میخون و سند غلط هم ندید، چون امیرالمؤمنین جا پای پیغمبر میذاش، مطیع فرمان پیغمبر بود. میخوام ببینه پیغمبر چه جور نماز میخون.
من یه جمله بگم، یاد بحث احساسی میشه، اما قبلا هم عرض کردیم ما میگوییم امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین، چون علی علیه السلام زنده است، شهید راه خداست. همین الان هم امور امت اسلام با عنایت حضرت به دست کی؟ به دست حضرت ولی است. شاهد بر زنده بودنش هم این هستش که وقتی هنوز ایشان دشمن دارد و افرادی این چنینی در واقع دارن دروغ پراکنی میکنن علیه ایشان، مشخصه که این روح زنده است، هنوز داره روح ولایت و امامت و روشنگری و صراط مستقیم رو نشان میده که دشمنانش هنوز هم در واقع از غبار پاشیدن دست بر نداشتن. جناب استاد در خدمتیم و سمعاً و طاعتاً و سراپا گوش ببینیم چه خبره.
امیر المؤمنان ذره تخطی نمی کرد از فرمان پیغمبر. این که میگم ذره، چون خیلی بسیاری از صحابه تخطی کردن، فراوان تخطی کردن. میخوام اینو پیغمبر چجور نماز میخون؟ پیغمبر هر دو جور رو میخون، هم جمع میخوندن،
یعنی هم هم پنج نوبت هم سه نوبت،
هم ظهر عصر رو با هم میخوندن و جدا میخوندن، هم مغرب عشا رو با هم میخوندن و جدا میخوندن. شیعه که افتخار پیروی از مکتب اطرت رو داره، گذشته از اینکه مدعای فقهی برادران و علمای محترم اهل سنت رو قابل دفاع نمیدونه، بر مدعای خودش در جمع خوندن هم دلیل داره. چون بالاخره روایات فراوانی است برای که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نماز ظهر و عصر رو و حتی مغرب و عشا رو جمع میخوند. نه اینکه در موقع سفر، نه اینکه وقت خطر، نه اینکه کار عجله‌ای داشته باشه این کار، نه، در حالت عادی. علتش هم ابن عباس یه قضیه نقل میکنه، به خاطر گشایش و تخفیف بر مردم بود. بالاخره ابن عباسی که تلاش داشت بعد از پیغمبر اکرم به نوعی در کنار علی ابن ابی طالب باشه، و برخی از ناگفته ها رو ما از ابن عباس داریم.
استاد من یه سوال ازتون می‌پرسم، خود شما تفکیکی هم نماز خوندید؟
اشکالی نداره.
بنده خودم بارها اصلا یه دوره عادتمون این شده بود نماز ظهر رو سر وقت، اول وقت، بعد اول وقت عصر هم عصر.
حتی ما تو قوم هم تو مسجد امام یه بزرگواری داشتیم که از رحمت خدا رفتن، سالهای سال جدا میخوند، تو پنج وعده نماز میخوند، نماز جماعت هم داشت، اشکالی نداره.
این از عمل ما.
بله.
حالا بریم سراغ علمش.
حالا حرف این است که پیغمبر چجور میخوند؟ پیغمبر آیا تفریق جدا جدا میخوند؟ نه، پیغمبر دو جورش میخوند. ابن عباس میگه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هفت رکعت رو با هم خوند.
یعنی چی؟ یعنی نماز مغرب و عشا.
هشت رکعت هم با هم خوند. یعنی نماز چی؟ ظهر و عصر جمع خوند. بخاری. بازم عزیزان از بخاری نقل میکنم، چون من خودم به بخاری ارادت ندارم، چون بسیار جفا کرد به سنت پیغمبر. حالا جاش هست یه دفعه دیگه انشالله.
بحث علمیه. بله. بحث...
ولی بالاخره چون این فرد بسیار به این کتاب عنایت داره، من از همین بخاری نقل میکنم. حدیث 562 که میگم ارادت ندارم چون از خوارج نقل حدیث میکنم، اما از اطراف این جفاست، این جفایی به پیغمبره، جفایی به بشریته. 562 صحیح بخاری از محمد ابن اسماعیل دیگه. حدثنا آدم قال، بله، حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن دینار قال سمعت جابر بن زید عن ابن عباس. سنده ببینید، سنده ببینید. قال صلى النبي صلى الله عليه واله سبعا جميعا. سبع یعنی چی؟ یعنی
هفتایی
رو با هم خوند، جمع خوند. و ثمانیا جمیعا، هشتایی رو با هم خوند. ببینید اینجا هم نیاد بگید آقا چون عوض داشته، چون جنگ بوده، چون عجه، هیچی نداره. بعدش
مطلق،
مطلق بدون هیچ عذری پیغمبر جمع خوند، در واقع جمع خوند. پس ببینید خوندن نمازهای یومیه در پنج وقت، حرف هم این است که در اوقات فضیلت واجب نیست که شما بخواید این رو بگید آقا چرا مثلا پیروان مکتب اهل بیت این گونه نماز میخونه، بلکه مستحب. بالاخره اگر شما فرمودید دیگه من مدت مثلا این گونه نماز میخونم، منم نمونه ذکر
دادم. دورانی که ما مدینه بودیم، من افتخار داشتم 70 روز مدینه بودم، هم جمع خوندیم هم تفکیک شده.
ما هم بارها که مکه میریم و در واقع اقتدا میکنیم به برادران اهل سنت، به همون کیفیتی هم که هست نماز میخونیم. تازه خیلی هم در واقع اعادم نمی کنیم و این نماز رو در واقع قبول میدونیم. در برخی از شهرهای شیعه هم خدمتون عرض کردم نماز این پنج وقت خونده میشه، که از جمله خدمتون اشاره کردم آقای فیض بود خدا رحمتشون کنه، شون میخون مدتی نماز رو تو پنج وقت میخون. پس ببینید حرفی که این فرد زد باز برمیگرده به همون حرف اول ما، سنت پیغمبر ببینیم چیه. سنت پیغمبر این بود، پیغمبر بدون هیچ عذری، نه سفری، نه عجله‌ای، نماز جمع رو هم میخوند، مغرب و عشا رو میخوند تخفیفا برای کار مردم.
و اگر نبی اکرم این گونه فرمودند که صلوا کما رأیتمونی اصلی، یعنی اصلی همینجوری که نماز میخونم، هم در اوقات هم در ارکان و مناسک نماز.
آیه داریم چون بالاخره این بحث صلات جمع و تفریق خب بحث گسترده ایم، چند جلسه رو باید بهش اختصاص بده، ولی چون بنای این برنامه گزیده گویه، حداقل نشون بدیم فریب این فرد رو در همین حد من فکر میکنم من پاسخ
بله،
کوتاه بگم.
بله ممنونم.
حالا اگر اون بخش بعدی رو
با هم میبینیم. ولی دوستان ببینید، تا اینجا یک کلمه راست ما ندیدیم. آخه گاهی اوقات راست و دروغ رو باید قاطی کرد، حرفه‌ای ها اینجوری هستن. اما خب دیگه اینقدر صریح و روشن انسان مقابل چنین رسانه هایی که من به ایشون میگم خدا رحم کرده که خیلی طالب نداره شبکه شما، و الا خیلی دشمن پیدا میکردی، چون شما داری، درسته که وهابی هستی، درسته که سلفی هستی، اما داری آبروی اهل سنت رو هم میبری. یعنی باید اهل سنت از تو براءت بجویند به خاطر این دروغ هایی که میگی و تفرقه‌ای که در امت موحد و توحیدی اسلامی میافکنی. ما با برادران اهل سنت نماز خوندیم، اونها رو دوست برادر خودمون میدونیم. اگر تو پول میگیری که در رسانه معاند خودت تفرقه بیافکنی، پول میگیری برای اینکه با اون شکل و شمایل ظاهر بشی، برو و منشأ درآمد بهتری رو برای خودت انتخاب کن. خب دوستان عزیز بیننده، همراه شما هستیم، بخش دیگری رو از دروغ پردازی رو ببینیم. باز هم بیایم اینجا آینه صداقت رو مقابل دیدگان شما بگذاریم.
علی و جعفر صادق و باقر و همه اینها گفتن که آقا عاشورا روزی بگیرید. نه 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 نه، کی گفته؟ اصلا اهل بیت گفتن تقیه بوده، از روی ترس بوده. ما آخوند که نترسیم، ما که نمیترسیم، روزه نگیرید، جشن تبل بیارید، شیپور بیارید و آب پرتقال اینا توزیع کنید.
بله این هم در مورد عاشورا. در خدمت شما اینجا هستم.
من عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز که کلیپ رو دیدن. بازم جواب رو برمیگردونم به سنت پیغمبر. امیر مؤمنان علی علیه السلام، امام باقر که اشاره کردن علیه السلام، امام صادق علیه السلام که اشاره کردن به این سه بزرگوار، هر سه شون تأثیر میکردن به سنت پیغمبر اکرم. من 3-4 سال پیش تا 2-3 محرم مدینه بودم، نماز جمعه مدینه شرکت کردم، چون در آستانه عاشورا بودم. خطیب یه خطبش رو اختصاص داد به همین بحثی که این فرد گفت، در واقع چقدر فضیلت داره روز عاشورا، و از مردم درخواست میکرد که این روز رو محترم باشید، روز با برکتی است و اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. بسیار در رابطه با روزه عاشورا که به تعبیر صوم عاشورا صحبت کرد. خب این اصل ماجرا چیه؟ چه ارتباطی به سنت پیغمبر داره؟ ببینید، این روز قبل از اسلام بود. در عصر اسلام و پیغمبر اکرم که در مکه بودن، تا وقتی که مدینه اومدن و روز واجب شد، تو این مقطع پیغمبر اون امضا کرد. نه واجب باشه، بالاخره بگیرید خوبه. بازم من یه روایتی رو از بخاری نقل کنم، حدیث 2002. بینندگان عزیز ببینید، یه بابی داره از حدیث 2000 تا 2007 روایات روزه عاشورا رو بیان میکنه. من حدیث 2002 شو میگم. حدثنا عبدالله ابن مسلمه عن مالک ابن عن هشام ابن عروه عن ابی عن عایشه رضی الله تعالی عنها قالت کان یوم عاشورا، داستانشو میگه، تصومه قریش فی الجاهلیه، قبل اینکه پیغمبر اسلامو بیاره روزه میگرفتن، و کان رسول الله یصومه. حالا عرض میکنم ریشه به کجا داره. فلما قدم المدینه، وقتی که هجرت کردن رفتن مدینه، صامه و امر بالصیامه. فلما فرض رمضان ترک یوم عاشورا، آقا وقتی که روزه واجب شد، روزه عاشورا چی شد؟ ترک شد. چی میگه؟ بخاری. از کی؟ از عایشه. بعد زیلش هم داره، فمن شاء صام و من شاء ترک.
جواز.
پس این پیغمبر ترک کرد. حالا هر کی خواست بگیره، هر کی دخواستم نگیره. تا دیدین این هفت روایتی که اینجا هست تناقضای زیادی هم داره. چون یه روایت دیگه داره که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که اومدن مدینه دیدن یهودیا میگیرن، چون ریشه داره در واقع به یهود. و سبب شده این در واقع روایت متعارضی که برادران عزیز اهل سنت علماشون نقل کردن، تناقض تو فتوا فراوانه. مثلا بعضی گفتن آقا وقتی که الان روز واجب شد، اون صوم عاشورا نفس شد، نباید بگیره. بعضی گفتن نه، مستحبه. بعضی حتی قائل به کراهت این روزه عاشورا هستن، علمای اهل سنت. بعضی به اختیار در واقع مکلفین گذاشتن. این در واقع حدیث و فتوای علمای اهل سنت. اما روایت ما اومد فریب کارانه ذکر کرد که این سه امام بزرگوار ما عمل به این روزه میکردن. من از کافی نقل میکنم. امام باقر علیه السلام درباره صوم عاشورا ازشون نقل سوال کردن. نجب ابن الحارث العطار قال سألت ابا جعفر، ابا جعفر امام باقر، ام صوم یوم عاشورا؟ آقا فرمود صوم متروک به نزول شهر رمضان، با آمدن روزه رمضان ترک شد، پروندهش بسته شد. ول متروک بدعه، و چیزی که متروکه یک کسی بخواد انجام بده عمل به بدعت. حالا کی اهل سنت، کی اهل بدعت؟ ببینید کافیه دیگه. آقا می فرماد که این صوم متروکه، وقتی که با نزول ماه رمضان و وجوب صوم رمضان مطرح شد، دیگه کسی بخواد به عمل به این متروک بکنه بدعته.
این کلام امام صادق علیه السلام ماست،
اونم از کافی.
بله.
شما از کجا داری نقل میکنی؟ و حتی از امام صادق علیه السلام داره که همین نجبه نقل میکنه. عجیب، من توجه میکنم نجبه چطوری همین سوال از دو امام میپرسه. داره که فسألت ابا عبدالله من بعد ابی علیه السلام انزالک فعجابنی به مثل جواب ابی. امام صادق هم مثل جواب پدرش امام باقر داد. یه مقدار انصاف داشته باشید، از خودتون در نیارید. امام صادق هم همین جواب داد، بعد فرمود که اما انه صوم یوم ما نزل به کتاب ولا جرت به سنه. آقا حسن این روزه رمضان، روزه عاشورا، نه در کتاب هست و نه در سنت پیغمبر بوده، مگر پس این سنت کیه؟ الا سنت آل زیاد به قتل الحسین ابن علی صلوات الله علیهما. این فرد با این دروغگویی و فریبکاری در واقع پیشینه خودش هم مشخص کرد.
بله.
که تعصیب کی میکنه؟ بله، تعصیب قاتلان ابی عبدالله داره میکنه. امویان تبرک میجستن از این روز و روزه میگرفتن. حالا از جهت فقهی من این جمله رو هم عرض بکنم، یه که عدم جواز هست از اگر کسی با این نیت تبرک در واقع بخواد عمل بکنه. مسائل شیعه روایت مختلفی رو ذکر کرده، باب عدم جواز صوم تاسع و العاشر، همه متکی به روایت امام باقر به امام صادق من المحرم علی وجه تبرک بهما. روایتی رو باز نقل میکنم از امام صادق علیه السلام، جلد 10 صفحه 459. قال سألت عن صوم يوم صوم روز عرفه است اون جدا. قلت فصوم عاشورا. قال ذاک يوم قتل فيه الحسين فان. بله، اینجا داره زیلی که اینجا داره، اینجا مهمه بر ما. ان آل امیه نظروا نظرا ان قتل الحسين عليه السلام ان يتخذوا ذلك اليوم عيدا لهم يصومون فيه شكرا ويفرحون اولادهم. بله، آل امیه نذر کردن که اگه حسین ابن علی علیه السلام نواده پیغمبر، سبت پیغمبر، یکی از دو سالار جوانان بهش کشته بشه، این روز رو عید میگیرن، در این روز به خاطر شکر خدا روزه میگیرن، جشن میگیرن و یفرحون اولادهم فصارت فی آل ابی سفیان سنه الی الیوم. این متاسفانه سنت شد تا روزی که آقا میفهمون در تا دوره ما، متاسفانه حالا این سنت هست دیگه. این فردی که داره
سینه چاک میکنه
و خودش داره میکشه برای صوم عاشورا، همینه دیگه، ادامه پیدا کرد. فلذالک یصومونه و یدخلون علی ایالاتهم و اهالیهم الفرح ذلک الیوم. بله، جشن میگیرن، شادی میکنن. ثم قال ان الصوم لا یکون للمصیبه، که زیلم داره که ان الحسین اصیب یوم عاشورا. این که من اولین جواب این سوال گفتم که مدینه بودم، خطیب مدینه تو مسجد نبوی خیلی با در واقع دبدبه و کبکبه تشویق میکرد مردم رو به روز عاشورا، چون بالاخره اینا فتوام دارن، فتوای مختلفی دارن. همین مفتی که در واقع فعلا وجود داره، شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ، یه فتوای ازش نقش شده که بله این روز رو باید روزه بگیرید، مردم به روزه گرفتن در این روز تشویق باید بشن، چرا که عاشورا روزی که خداوند موسی و قومش رو نجات بخشید و فرعون و قومش رو هلاک ساخت. مگه شما بر دین یهودید؟ نمیدونم. از این رو بر هر زن و مرد مسلمانی مستحب است که روز دهم از ماه محرم را به پاس شکرگزاری از خداوند روزه بدارد و بهتر است که روز قبل و بعد از آن نیز روزه بگیرند. بالاخره یه مقدار انصاف، یه مقدار انصاف. مگه پیغمبر مودت به آلش رو نخواست از ما؟ مگه حسین ابن علی در این روز کشته نشد؟ حرمت این روز رو که به دست اشقیا به شهادت رسید باید نگه داریم. این روز رو بنی امیه باب کردن روزش رو، حداقل با قاتلان ابی عبدالله همسو نشیم، حداقل دل پیغمبر رو شاد بکنیم و سعی بکنیم که همراه پیغمبر و آل پیغمبر باشیم و در اون روز غمناک باشیم به خاطر این شهادت.
بله. چیزی که والدین ما به ما یاد دادن این بود که روز عاشورا روزه نگیریم اما غذای سیر هم نخوریم، یعنی تلاشمون این بود که به گونه‌ای باشیم که حال و روز اهل بیت حسین ابن علی علیه السلام رو درک کنیم و به نوعی با اونها مواسات کنیم، احساس بکنیم که چه رنجی در اون روز شامل حالشون شد. و من از همه برادران اهل سنتم میخواهم که همراه با شیعیان دست ادب بر سینه بگذاریم. شاید روزی ما بود که این گونه رقم بخورد، در این لحظه سلام عرض بکنیم. من اعتقاد قلبیم اینه که آقا اگر نظر کنند این بیماری که هیچ، حتی گرد و غبار نفاق و دودلی ها هم از تمام امت اسلامی برداشته میشه، اما آنها خواستن که خود بخواهیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و غل الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و غلا علی ابن الحسین و غلا اولاد الحسین و غلا اصحاب الحسین.
این الطالب بطحون الانبیاء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول في كربلاء الطالب بدم المقتول بكربلاء، أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى، أين المضطر الذي يجاب إذا دعا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء يا صاحب
یا صاحب از زمان. آقا جان، اینجا که در استودیو پخش شبکه جهانی ولایت یک لحظه قسمتی از حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام شد و همه عزیزان در اتاق فرمون همه حالا هوای حسینی پیدا کردن، انشالله که اولیای دین ما رو جزء پیروان راستینشون بپذیرن، دست رحمتشون رو بر سر همه امت اسلامی، همه شیعیان، همه اهل سنت، حتی اونهایی که توسط وهابیت و سلفی ها از راه دور شدن، انشالله قلوب همه به اون فطرت الهی و ولایی بازگردد. الهیم عرض کردم ما آرزو اینه که برنامه نوران علا نور تقدیم شما کنیم، بشینیم از
الطاف اهل بیت برای شما بگیم، از طبقات علمی اونها که از کلاس معرفتی اونها همینجور رشد کنیم، بیاییم بالا و در واقع اون مقام خلیفت اللهی رو با صراط مستقیمی که اونها برای ما ترسیم کردن پیدا کنیم انشاءالله. خب ممنونیم از اینکه همراه برنامه هستید. عذرخواهی هم میکنم اگر قدری از حال و هوای در واقع انتقادی برنامه، چه کنیم، نام حسین است، دلها را می لرزاند. انشاءالله که هر کی دلش لرزید روزیش باشه. هممون انشاءالله زائر با معرفت ابا عبدالله الحسین باشیم و یوم القیامه روز محشر که آقا می آیند و دانه به دانه زائرینشون رو، محبینشون رو در اون حول و حراس یوم الحشر دانه دانه دستچین می کنند و به سمت بهشت راهنمایی می کنند. انشاءالله من و شما هم جز اون دسته باشیم. الهی آمین، الهی آمین، الهی آمین. خب همراه شما هستیم. یه بخش دیگری هم از این مرد کذاب از حرفاش مانده، این رو هم ببینیم انشاءالله جناب استاد پاسخ این فرد رو میدن.
حضرات اهل بیت بعد رمضان، بعد از نماز عشا، نمازهای نافله یا همون تراویحی که اطلاق میشه برش، نماز میگفتن بخونید جماعتن و غیر جماعتن، و رسول الله این کار انجام میداد. امام جعفر صادق میگه نه اهل بیت اینجا قرار نیست هرچه اهل بیت گفتن ما انجام بدیم، قرار هرچه آخوند تایید میکنه، یعنی دین آخونده، مذهب اهل بیت آخوند. اگر امامان مؤید اون سخن گفتن خیلی خوب، این شد دلیل. اما اگر اهل بیت امامان برخلاف آخوندها نظر داد، قیه، یعنی باطل، یعنی پوچ، یعنی بی اعتبار، یعنی بی ارزش، یعنی به درد نخور.
چی بگم؟ درست بفهم.
بله، این نماز تراویح انصراف داره به همین نمازهایی که برادران عزیز اهل سنت در شبهای ماه رمضان بعد از نماز عشا میخونن، همون 20 رکعتی که میخونن. اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در ماه رمضان نافله میخوندن، اما این نماز تراویح رو نمیخوندن. حالا بازش میکنم. ببینید تراویح چرا میگن تراویح؟ خب ابن منظور داره، دیگران هم دارن، در لغت مشخص کردن. تراویح در واقع به معنی نشستنه، اون جلسه استراحت است که بعد از هر 4 رکعت تو نوافل شبای رمضان میشینن، بعد به استراحت کردن ادامه میدن نمازشون. بله، اهل بیت عصمت و طهارت نماز نافله در رمضان میخواندن، اما نه نماز تراویح. من روایت رو نقل کنم از امام صادق علیه السلام، از تهذیب جلد 3 صفحه 62: ان استطعت ان تصلي في شهر رمضان و غيره في الليل والليله 1000 ركعه، اگه میتونی در ماه رمضان 1000 رکعت در طول ماه بخوانی، ففعل، انجام بده. بعدم اشاره میکنن که فان علی علیه السلام کان یصلی فی الیوم و اللیله 1000 رکعه، حضرت علی علیه السلام تو یه روز، یه شبانه روز 1000 رکعت نماز میخونه. ما به شما تو ماه رمضان توصیه میکنیم که چیکار بکنید در طول این ماه این 1000 رکعت رو داشته باشید.
انشالله نیت کنیم.
انشالله.
ببینید ما داریم در نگاه شیعه صحبت میکنیم، ما اگه آخونده گفتن میخواییم انشالله بخونیم.
خب پس حالا تعداد نوافل در ماه رمضان 1000 رکعت حضرت فرمودن. حالا شکلش هم این است که در 20 شب اول هر شب 20 رکعت نماز نافله، هم 2 رکعتیه دیگه، هر شب 20 رکعت خونده میشه. در 10 شب آخر هر شب 30 رکعت، در شبهای قدرم 100 رکعت، در 3 شب قدر 100 رکعت میشه 300 تا، اون 10 شب آخرم که در واقع 30 رکعت شد میشه 300، اینجا هم 100 میشه 400، اونجا هم که در واقع جمعاً در واقع به 1000 رکعت میرسه. اینو مرحوم شیخ طوسی داره، دیگران هم داره، مثلا مرحوم شیخ طوسی در خلافشون داره جلد 1 صفحه 530 کیفیت صلات 1000 رکعتی در ماه رمضان رو دارن در طول ماه رمضان، که این رو کاملا بیان میکنن. و اما این بدعتی که به نام صلات تراویح، ائمه اطهار علیهم السلام چون پایبند به سنت پیغمبر بودند و همین پایبندی هم باعث شد که آماج حملات قرار بگیرن، عمل به این نماز تراویح نمی کردن. چرا؟ چون خود برادران اهل سنت میگن دور پیغمبر چنین صلاتی نبوده. یعنی نماز جماعت
مستحبی،
این صلات، این صلات تراویح نبوده. مسلمه که نماز تراویح در زمان پیغمبر به جماعت خونده نمی شده. روایتی هم اینا نقل نکردن از پیغمبر که پیغمبر خونده باشه. حتی میگن دوره خلیفه اول ابوبکر هم چنین شیوهی نبود، عمل به سنت پیغمبر می شد تو این نماز، نماز های نافل مردم برن تو خونهشون و مسجدشون بخونن. تا اینکه عمر ابن خطاب در زمان خلافتش، اونم در سال 14، جماعت رو برا مردم تشریع کرد. حق تشریع نداره، تو باید سنت پیغمبر رو اجرا بکنی بر اساس اونم، در واقع پایبند.
حتی اگه میخواستی به سنت ابوبکر هم عمل بکنی.
بله، ما احترام اون شیخ اول رو نگه میداشتیم. امام نووی در المجموعش این تاریخ تشریع رو خوب ذکر میکنه. حالا جلد 4 صفحه 32 بعد ببینن که پیغمبر در ماه مبارک رمضان نوافل رو بدون جماعت میخوند. شیعه نگفت. نووی خیلی معتبره، کتاب زیادی هم داره. مردم رو به قیام در این ماه ترغیب میکردن. در عهد خلافت ابوبکر هم به همین کیفیت بود. بعدش در دوره عمر ابن خطاب، ماه رمضان اول که سپری شد، چون سال 13 بود، سال 14 اومد، در واقع این رو انجام داد. اومد مسجد، دید مردم هر گوشه نشستن دارن قیام و رکوع و سجود دارن.
تشخیص داد که بیاید دور هم جمع شد.
گفت آقا چرا اینطوریه؟ مردم بیان چیکار بکنن؟ بیان اینو به جماعت بخونن. بعد عبی ابن کعب رو مأمور کرد که آقا یه برای مردای امام جماعت گذاشت، برای زنام یه امام جماعت گذاشت. گفت آقا اینو جماعت بخونید دیگه. من از بخاری نقل میکنم که نشون میده که این در دوره پیغمبر نبود، بدعت عمر بود. حدیث 2010. بینندگان عزیز اگه خواستید ببینید، من بر اساس شماره میگم 2010. بله. ان ابن شهاب، ان عروه، ان عبدالرحمن ابن عبدالقاره انه قال خرجت مع عمر ابن خطاب لیله فی رمضان الى المسجد. مشخص دیگه، این آقا میگه که من همراه خلیفه اومدم مسجد. فاذا الناس اوزاء متفرقون يصلي الرجل نفسه ويصلي الرجل فیصلی به صلاته رهد. هر کی در واقع نماز خودش رو به صورت فرادا میخوند، نافله هاش رو. فقال عمر انی ارا لو جمعت هاولا علا قارئ واحد لکان امثل. اگه من اینا رو با محوریت یک قاری و یک امام جماعت قرار بدم خیلی بهتره. ثم عزم فجمعهم علا ابی ابن کعب، ابی ابن کعب رو گذاشت. ثم خرجت معه ليله اخرى والناس يصلون بصلاه قارئه. فردا شب که اومدم دیدم مسجد همه به این ابی ابن کعب اقتدا کردن. قال عمر نعم البدعه. اقرار خود خلیفه است، چه بدعت خوبی. اهل بیت اول به این بدعت میکنن؟ اینکه برداشت به دروغ گفت اهل بیت نماز تراویح رو به جماعت میخوندن. بله، اهل بیت نافله میخوندن، بسیار هم میخوندن. حضرت علی علیه السلام فقط یه نمونه شرط کنم، به شب و روز 1000 رکعت نماز میخوند. که یک نفر از پیشوایان این فرد چنین توفیق رو نداشتن، ولی بیان عمل به صلات تراویح که خود خلیفه میگه این نعم البدعه است و ریشه در دوره پیغمبر نداره، عمل به این نماز بکنن. پس ما از شما سوال داریم که این نعم البدعه رو ببینید. ما از شما سوال میکنیم که بالاخره چرا به جماعت میخونید؟ چرا عمل به بدعتی میکنید که دوره پیغمبر نبود؟ آیا شما اهل سنتید یا ما؟
جای اینجاست که خب داره بدعت گذارم، خودش هم میگه که من بدعت کردم. رو کردم نه من بدعت رو خب
سان دیگه. بدعت قشنگی چه بدعت پسر.
خب
کفایت
کنم. ممنونم از شما جناب استاد. ما در خدمت اتاق فرمان هستیم. یک میان برنامه علوی ببینیم انشالله یه جوری بشه بریم حرم به حضرت علی علیه السلام اذن بگیریم بریم برای زیارت سید الشهدا علیه السلام.
به گدایی قبار حرمت، به تمنای عطا و کرمت، به در خانه تو آمده ام که گذاری به سر من قدمت. شکوه عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو، میخونم شعر شهریا رو دم ایوون صدای تو. علی ای همای رحمت، تو که آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی دی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. من بی مایه که باشم یا علی، که خریدار تو باشم یا علی، حیف باشد که تو یار من و من، بی بها یار تو باشم یا علی. شکوه عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو، میخونم شعر شهریارو دم ایوون صدای تو. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. نه خدا توانمش خان، نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا.
اللهم ارزقنا زیارته. خدایا توفیق به ما بده راه حضرت علی علیه السلام رو که صراط مستقیم به سمت خیر و نیکی و رضوان توست را استوار با ایمان طی کنیم. امام علیه السلام فرمودند در دوران آخر زمان دعاتون این باشه که یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. من به نیابت از همه عرض میکنم ثبت قلوبنا علی دینک. خب من اول یه دو سه تا تشکر بکنم. آقای علیزاده از هرات ممنونیم، دوست عزیزمون از افغانستان. خوبه اسم شهراتونو بگید، بذارید ما اسم شهرهای جهان اسلام رو ببریم اینجا. آقای رحیم الله از افغانستان، آقای داوود از آلمان، موفق باشید انشالله که دلتون هم شور نزنه، قرص و محکم باشید. همین دعایی که عرض کردم حتی جواب سوال شما رو استاد میدن اگر فرصت شد. سوالاتی هم که رسیده انشالله فرصت شد ما بهش پاسخ میدیم. عزیزان متاسفانه آمادن که یک کلیپ رو پخش بکنن. بله بله، ظاهرا یک تغییر کوچک داریم. آقای بهادری از کرج اول تلفنشون رو به صورت زنده داشته باشیم. آقای بهادری سلام.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت جناب آقای حیدری عزیز و استاد عزیز جناب آقای پورامینی.
سلامت باشید. در
خدمت. من دو تا حدیث آماده کردم که یکیش رو حضرت استاد قرائت فرمودن در رابطه با عبی بن کعب که خلیفه دوم کشور گذاشت به عنوان امام. اما در جامع صحیح بخاری جلد 1 صفحه 240 راوی هم زید بن ثابت، اینا میگم استاد گفتن یا نه، زید میگوید پیامبر اکرم در یک اتاقی روی حصیر نشسته بودند و نماز میخوندن، اونم نمازهای مستحبی. بعضی از صحابه میومدن پشت سر پیامبر و اقتدا میکردن. پیامبر متوجه شدن، یک عده به او اقتدا کردن. آقا نماز رو شکستن و نشستن. فرمودن من دیدم که شما آمدید و به من اقتدا کردید. نمازهای مستحبی را بروید توی خانه بخوانید. فقط نمازهای واجب را باید در مسجد بخوانید. پس خود صحیح بخاری و مسلم اعتراف کردند که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نمازهای مستحبی را به جماعت نمی‌خواند. با اینکه خداوند در قرآن می‌فرماید هر کس گمراهی خدا و رسولش را بکند در راه گمراهی افتاده. این یه نمونه. بارها باز کنز العمال متقی هندی در چند جا، مثلا خبر 21809، بعد از نماز از هر کس دو رکعت نماز مستحبی میخوان عمر او رو با شلاق میزد. خبر 21810 22480 بعد از کنز العمال جناب عمر با باتون یا با چوب دستی به جان آقای تمیم داری افتاد که چه نماز میخوانی. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم از شما آقای بهادری. من از کردم که کلیپ رو دوستان آماده کردن، خواستیم که صحبت‌های بهادری رو داشته باشیم، بلافاصله کلیپ رو با هم می‌بینیم. کلیپ شبهه رو،
عبادت رو، امور غیبی رو، ایمان به اون رو و تعامل با اون رو مختص خودش قرار داده در معنا و مفهوم تشریع که قوانینش رو خودش مشخص می‌کنه. حال اگه من به عنوان کارشناس دینی بیام مطلبی رو به نام دین ادعا بکنم، باید این ادعای من در این چارچوب، در چارچوب شریعت و در نظام تشریعی یعنی قرآن و سنت معنا و مفهوم داشته باشه و اینطور نباشه که منی که میام میگم این عمل هرچند عبادت هست، مثلا قربانی کردن برای قبور، مثلا قربانی کردن گوسفند جلوی پای حاجی، هر عملی که در اصل خودش عبادت هست اون رو برای غیر الله میخوام انجام بدم، بعد بگم به اذن الله این کار انجام میشه یا به اذن الله این کار درست است. این اذنی که میگم
بله. خب این کلیپ رو هم دیدیم، در خدمتتون هستیم جناب استاد. البته فکر می‌کنم پاسخ مختصری به طلبت این مباحثی که ایشون مطرح
کردن. ما افتخار میکنیم، عمل به سنت پیغمبر میکنیم. این بحثی هم که نزدیک یک ساعت و روب هم کشید بیشتر رو همین تفاوت بین سنت و بدعت بود.
بله. هم بدعت فهمیدیم چیه، هم سنت چیه.
احسن. عرضم حضور شما، من فقط یه جمله بگم در رابطه با قربانی که نذری که اشاره کردن که آیا میشه در واقع قربانی کرد یا نه. مثلا جاهای مختلف نذر میکنن قربانی، بالاخره اینجا اگر یه مقدار این انصاف به خرج میداد و حداقل رساله های شیعه ها را افشاد سواد رجوع به منابع اصلی شیعه را نداشته باشه، رساله های فارسی شیعه هم مراجعه میکرد، مشخص بود که نذر یک نذر شرعی است، لله علیه گفته میشه، درسته؟ که اگر خداوند تبارک و تعالی مشکلم رو، مسئلم رو، بیماریم رو حل بکنه، این گوسفند مثلا من میدم به خانه سالمندان، میدم به فقرا، مثلا خرج میکنم برای مجالس روزه آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام. این عین توحیده.
حاجی من سالم از مکه برگرده،
من هستم و خدا عهد میبندم با خدای خودم که اگر این شد این گوسفند رو مثلا برای این کار خیر انجام بدم.
این قانون نظر ماست،
قانون نظر و عین توحید هم هست و در واقع عمل به سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله. سر همین حد فکر میکنم مردم جواب بدن میشه از این نظر.
بله. یه ذره قرآن بخونن، انی نظرت للرحمن صوما، تعبیر آمده دیگه. شما اینا رو مگه قرآن مسلمان رو شما نمیخونید؟ دیگه حالا من استاد فرمودن به کتابا که حوصله ندارید مراجعه کنید، حداقل قرآن درست بخونید. بگذاریم. خب کلیپ دیگری هم حدس میزنم آماده باشه. اگر آماده هست کلیپ رو ببینیم، اگر نه که من یک سوال بپرسم.
اصلی از اصول دینشون میدونن، اما با این اعتقاد همون گونه که در این کلیپ هم دیدید چه چیزی نتیجهش چمچی میشود؟ نتیجهش اینگونه میشود که خب هر کس که اعتقاد به این اصل امامت که برتر از نبوت هست رو نداشته باشد، دینش ناقص است، ایمان ندارد، پس مؤمن نیست، پس مسلمان نیست. این مبنا نتیجهش ترتب آثار فقهی هست. مثلا پرداخت زکات، کفن و دفن و عرضم به خدمت تدفین و احکام فقهی که یک آخوند و یک کسی که پیروی آخوند هست نسبت به مؤمنین و مسلمان دارد به چه گونه‌ای خواهد بود؟ نکاحش، عرضم به خدمتون، ازدواجش، اگر پرداخت زکاتی از اون طرف باشه به چه صورت هست، اگر یک مؤمنی بمیرد این چه وظیفه‌ای دارد، و از این باب اومدن و خب و یک تعارض جدی که با ائمه خودشون پیدا کرده بودن. یعنی از یک طرف با 90% مسلمان‌ها دچار مشکل شده بودن، چرا داشتن 90% از مسلمان‌ها رو تکفیر می‌کردن، و طرف دیگه می‌دیدن خب امام‌ها، ببینید هیچ کدوم از امام‌ها با بزرگان که ازشون تعبیر میشه مثلا به اصحاب اجماع یا بزرگان شیعه، هیچ کدوم از اینها نه ازدواج کردن، نه دختر دادن، نه پسر گرفتن، بلکه با کیا ازدواج میکردن؟ با همونایی که اینها میگوین بالاخره اهل سنت، با اونها ازدواج میکردن، با فرزندان بنی امیه، بنی العباس، با فرزندان عشره مبشره، طلحه و زبیر، ابوبکر، امام محمد باقر با نوه حضرت ابوبکر ازدواج میکنه. خب اینو از یک طرف میدیدن. از طرف دیگر خب اینکه امام ها پشت سر اینها نماز میخوندن، با اینها روابط خانوادگی داشتن، روابط دوستانه داشتن، همه اینها یک تعارضات عجیبی، امام رضا ولایت عهد مأمون رو میپذیره، بعد که اینها رو دقت کردن یک تعارضاتی در اعتقادات خودشون و یه به یک نحوی توجیه اینها براشون ایجاد شد. پس از جنبه ترتب فقهی، نه از جنبه عقدی و اعتقادی، از بحث ترتب آثار فقهی اومدن گفتن اگر یک فردی اعتقاد به توحید، اعتقاد به نبوت، اعتقاد به معاد داشته باشه به این ستا، با این معامله احکام شرعی میشه، با عنوان مسلم ظاهراً پذیر میگیم، ظاهراً حکم به اسلامش میکنیم.
بله خب چون زمانمون خیلی اندک هست و من دوست دارم که استاد تا جایی که امکان از فرصت استفاده کنن سکوت میکنم تا استاد حتما فراسا رو بهش بفرست.
نمیگیم مسلمان نیست، هیچ شیعه نمیگه که اینها مسلمان نیستن. ایمانم با اسلام فرق داره، حداقل این فرد نمک به حرومی نکنه. بالاخره نمک به حرومی هم آثار وضعی بدی داره. حداقل شما نباید این گونه فریبکارانه نکات دروغ رو به شیعه نسبت بدید. بالاخره احکام فقهی بر اسلام بار میشه نه بر ایمان. امامت هم ما از ضروریات مذهب میدونیم نه ضروریات دین. یعنی اگر کسی ضروری دین رو منکر باشه در واقع کافره، توحید منکر باشه، معاد منکر باشه. اما یک کسی که غیر از شیعه باشه بخواد مثلا حالا ادله دستش نیامده باشه و مثلا امامت آقا امیرالمؤمنین رو مثلا اصل امامت رو بپذیره، ولی از دو مستاق مثلا یه غیر شیعه بخواد منکر باشه، ما این رو کافر نمیدونیم. دو سه نکته من خیلی سریع بگم. ببینید امامت حرف این است که آیا از اصول دینی، از اصول یا مثلا از فروع دینه. خود برادران بزرگ اهل سنت به شدت اختلاف دارن، به شدت اختلاف دارن. مثلا قاضی القضات عبدالله ابن عمر متوفای قرن هفته میگه منکر امامت کافره، اون در واقع از اصول دین میدونه امامت رو، ولا کفر ولا بدع فی مخالفت ما به خلاف امامه. یا مثلا سبکی تقی الدین داره در کتاب ابهاجش به خلاف الامامه فانها من الاصول، از اصول دینه و مخالفت ها بدعه. بس ما نگفتیم، خود بزرگان اهل سنت هم دارن امامت از اصول دین میدونن. وقتی که از اصول دین بدونن که ما اینو نمیگیم، ما اصول دین بدونن پس چی؟ کسی که مخالفتش بکنه در واقع کافره. دیگران هم دارن. بالاخره برخی از بزرگان اهل سنت هم جملات دیگه دارن، حالا کاری به این ندارم، حالا چون اتهامی به شیعه زد و اینو عرض بکنم خدمتتون، چون زمانم کمه، حالا این نکته رو بگم که برخی از علمای اهل سنت هم از اصول دین نمیدونن، از فروع دین، مثلا تفتازانی میگه لا نزاع فی ان مباحث الامام و علم الفروع الیق، این جزء در واقع احکام فقهی است. حالا بحث شیعه که امامت در واقع در نگاه شیعه چیه، برخی از علمامون مثل علامه حلی امامت رو از ارکان دین میدونه، از اصول دین میدونه. خب برخی از علما هم از اصول مذهب میدونن، ولی ببینید مثلا خیلی از علمامون همین بحث دارن، ولی وقتی که ما میگیم از اصول مذهب، ما مذهب رو عین دین میدونیم، اصل مذهبی یعنی یک اصل دینی، ولی اگر کسی منکر شد براش ثابت نشد اینو کافر نمیدونیم. ببینید خیلی معادله مشخصه، یا ایها الرسول خدا به پیغمبرش فرمود در قضیه قدیر، بلغ ما انزل الیک من ربک و الم تفعل فما بلغت رسالته، آقا ابلاغ کن اون چیزی که خدا به شما بیان کرد، سریع مردم بگو چی بود، چیزی رو باید ما انزل الیک که پیغمبر مأمور شد بیان بکنه چیه؟ بسیاری از بزرگان اهل سنت و تمام علمای شیعه میگن بحث امامت بود، به صورت مصداقی در رابطه
حتی مندرج کردن در تفسیرشون
امامت علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب طبیعیه که امامت میتونه چنین جایگاهی داشته باشه که در کنار اصول دین قرار بگیره، میتونه یه سلفی بگیش که بله این آیه ربطی به امامت نداره، نمیتونه، در واقع این ادعا مثل همه ادعاست که این فرد میکنه، تو یا عالم یا عالم نیستی، اگه عالم علمای بزرگتون دارن میگن آقا ذیل این آیه اشاره داره به امامت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام. من چند جلسه پیش از این تفسیر ابن ابی الحاتم نقل کردم، ابن ابی الحاتم قرن 4 این کتابش هم که دارم نقل میکنم از عربستان چاپ شده، مکتبه نزار مصطفی چاپ کرده، دارم از ابن ابی الحاتم نقل میکنم چون ابن تیمیه خیلی به تفسیرش عنایت داره، میگه تفسیرش متضمن منقولات مورد اعتماده، جای مختلف ابن تیمیه داره. ببینید این روایت من نقل کنم از عطیه اوفی از ابی سعید خدری، بله این آیه وقتی که نازل شد آیه رسول بلغ ما انزل الیک فی علی ابن ابی طالب، این آیه در حق علی ابن ابی طالب نازل شد. خب طبیعیه که وقتی که من اصل مذهبی هم میدانم او رو در اداد یک اصل دینی قرارش میدم. به هر حال ببینید ما اهل سنت رو مسلمان میدونیم، چون امامت رو از ضروریات مذهب میدونیم نه از ضروریات دین. اگه کسی ضروری دین رو منکر بشه بله کافره، ولی این بحث در واقع انکار ضروری مذهب. علمای ما هم تو این زمینه مفصل بحث کردن، بله ممکنه برای یکی اهل سنت ثابت نشده که خلافت اهل بیت مثلا از ضروریات، خیلی طبیعی است که یک شیعه او رو کافر نمیدونه. خیلی سریع چون خیلی پراکنده گفت، من فقط یه نکته رو عرض کنم در رابطه با ازدواج امام باقر با نوه ابوبکر. مگه نوه ابوبکر سنی بود؟
محمد ابن ابوبکر
مگه سنی بود؟ یا پدرش سنی بود که قاسم باشه، یا محمد ابن ابوبکر مگه سنی بود؟ این بیان مغالطه مسلمان نبودن اهل سنت و چرایی ازدواج امام باقر با نوه ابوبکر واقعا یک چیز مسخره است. همسر امام باقر، مادر امام صادق که منظور همون ام فروه که اسم نبرد، بالاخره یک بانوی بسیار محترم جلیل القدر، افتخار امامت، افتخار همسری یک امام، افتخار مادری یک امام رو داشت، زنی به شدت با حیا، با احادیث نبوی و اهل بیت مأنوس بود، احادیث زیادی رو از امام سجاد و امام باقر نقل کرده نه از جدش، درسته؟ پدرشون قاسم ابن محمد ابن ابوبکر از معتمدان امام سجاد بود، از فقهای شیعه بود، همه تأثیری دارن، پدر ام فروه مثل دختر شیعه بود و پدر بزرگ ایشون محمد ابن ابوبکر، محمد ابن ابوبکر منتقد قصد خلافت بود، منتقد پدر بود، مشی پدر بود، منتقد خلفا بود، و لذا وقتی که حضرت علی علیه السلام با اسماء ازدواج کردن، فرزندان اسماء بودن دیگه، تو دامن حضرت علی بزرگ شدن و فدایی علی شدن، محمد ابن ابوبکر شهید ولایت بود، جونش رو در تثبیت امامت و خلافت علی ابن ابی طالب داد و همین پیشوایان این فرد در مصر او رو به شهادت رسوندن. ام فروه دختر شهیده، یک شیعه است، پدر شیعه، جد شیعه، و این طبیعی است که چنین افتخاری رو میتونه کسب بکنه که همسری امام باقر رو داشته باشه و مادری امام صادق. بی خود شما این فرد رو مصادره نکنید.
بله. ممنونم از شما جناب استاد. بحث دیگه هم حالا توی این کلیپ آخر بود که شاید توی بخش قبلی هم بهش اشاره کرده بودیم، حالا اگر فرصت شد تو برنامه های بعدی مثل این برنامه که تفکیک کردیم میتونیم بهش بپردازیم. من از یکایی که عزیزانی که تماس گرفتن و اظهار لطف کردن تشکر میکنم. همینجا هم اتاق فرمان اشاره کردم، عذرخواهی هم میکنم از عزیزانی که فرصت نشون تماس تلفنیشون رو پخش بکنیم و سوالشون رو مطرح بکنن. از ابراز احساسات عزیزانی هم که تشکر کردن بابت در واقع اون فرحال هوای زیارت حضرت ابا عبدالله حسین هم سپاسگزاریم. انشاءالله که بتونیم جز در واقع زائرین با معرفت، زائر نه به معنای اینکه فقط در حرم حاضر شود، سید الشهدا علیه السلام رو بشناسیم، یارانش رو بشناسیم، بدانیم که راه و طریق او چه بود، از طریق الحسین رو بشناسیم و انشاءالله که عاقبت امر ما هم حسینی باشد. خب عزیزان بیننده ممنونیم، متشکریم، نگاه مهربانتون رو تا پایان دریغ نفرمودید. ماه شعبان رو دریابیم و دور یابیم، نمیدانیم. امسال حالا هوا خیلی خاصه، با خیلی ها مثلا صحبت میکنیم میگن نمیدونیم فردا زنده ایم نیستیم. کرونا شاید ظاهرش خیلی دردناکه، اما فاصله مرگ و زندگی رو وقتی نزدیک میکنه، وقتی بی ارزش بودن مال دنیا، کم ارزش بودنش و متاع غرور بودنش رو نشان میده، انگار دلبستگی انسان کمتر میشه و اون وقت حواسش بیشتر جمع میشه که چه کرونا بود چه نبود، ما همین بودیم، ما عبد ضعیف ذلیل فقیر مسکین مستکینی بودیم که اگر یک لحظه عنایت الهی برداشته بشه این عمر به پایان میرسه. هم لحظه لحظه وجود ما، نفسی که میآید، چشمی که میبیند، گوشی که میشنود، همه اینها نعمتهای الهی است. انشاءالله قدردانش باشیم و قدردان نعمت ماه شعبان المعظم. چه میدانیم شاید این آخرین ماه شعبان عمر ما باشد، پس دریابیمش. با این دعا به پایان ببریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. تا درود دیگر بدرود. به اتفاق استاد ارجمندم، استاد بزرگوارم، از محضرتون مرخص میشیم. خدا نگهدار.
يا مرتضى علي اي پیشگاه لحم و کلهمی مقام تو